أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در لحوق ولد به صاحب نطفه و به حامل بود، در اون جایی که زن و مرد زن و شوهرند ولی انعقاد نطفه در رحم زن به غیر وقاع و مواقعه اتفاق بیفته و به صورت صناعی هم شکل بگیره، تلقیح تخمک به اسپرم خارج رحم و بعد انتقال اون به رحم به واسطه وسایل آزمایشگاهی، که در این مسئله مرحوم آقای حکیم در مشابه مسئله فرموده بود که فرزند ملحق به پدر نیست، به صاحب نطفه نیست، و ظاهر کلام ایشون این بود که در انتصاب و لحوق ولد مواقعه و وقت شرطه. بحث ما در وجه این فتوای مرحوم آقای حکیم بود که بعد عبارتی هم از مرحوم صاحب جواهر ضمیمه کرده بودیم. ما در مقام پنج وجه برای کلام مرحوم آقای حکیم عنوان کردیم و خلاصه ذکر کردیم. وجه، حالا یادم نیست در جلسه قبل به چه ترتیبی گفتم، یه دو وجهی رو متعرض شدیم، اما دو مرتبه خلاصه عرض بکنم تا برسیم به وجه جدید. وجه اولی که تنظیم کردیم اینه که مطلقات مختص به افراد متعارفند و نسبت به افراد نادر قاصرند، شامل نیستن. حالا چه به نقطه انصراف گفته بشه یا مانند اون، خلاصه اختصاص داره مطلق به افراد متعارف. و بماییم که حمل به غیر مواقعه غیر متعارفه، مخصوصا در موارد تلقیح مصنوعی حمل و بارداری به این شکل قطعاً غیر متعارف و غیر معنوسه، ولذا بگیم اطلاقات ادله اولاد و آبا و امهات و اینها نسبت به این مورد قاصره. این که اولاد و ابوین توارث بین اونها، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این مختص به اولاد متعارف باشه و نسبت به اولادی که تکونشون به غیر وجه متعارفه شامل نباشه. و همینطور ادله این که پدر مکلفه، موظفه به وظائفی از جمله حرمت نکاح بنت، ولو این مورد بنت طرفه، ولیکن بنتیست غیر متعارف و ادله حرمت حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، یعنی بنات متعارف، امهات متعارف، اما عمومت به غیر وجه متعارف، ولادت به غیر متعارف، بنتیت به غیر وجه متعارف موضوع احکام شرع در باب نکاح نباشه. این و چی بود که نمیدونم اول یا ثانی، ما اینو در جلسه قبل مطرح کردیم و گفتیم ظاهر کلام مرحوم نراقی در برخی از کتب تو مستند نبود، در حاشیه روزه بود، در برخی از کتب، و همینطور مرحوم صاحب ریاض همین نکته بود. نه اگه میخواست اجماعی باشه که دیگه، بله دیگه، کلی اختصاص مطلق به فرد متعارف اصلا این گونه نیست. حالا میخوایم برش اشکال کنیم دیگه، علامه هم داره بخونید ببینم در کجا اینو ذکر کرد. میدونم در کجا، چی؟ خب بخونید من میرم مسئله شو بگید. چه مسئله ای همجوری؟ این ربطی به ما نهن و فیه نداره، این قاعدش به اینجا مرتبط نیست. بخونید تا ببینید مرتبط نیست. بله برای که اطلاق منزله بر متعارف، این ربطی به این بحث ما نداره. این معناش اینه که اگر به شما وکالت دادن که این کالا رو بفروشید، باید شما به قیمت متعارف نقدی بفروشید، چون متفاهمه از این که این خونه رو بفروشید، این کالا رو بفروشید اینه. خونه بابا 100 میلیون تومنه شما ببرید به 1 قرون بفروشید، این از کلام فهمیده نمیشه، این یه بحث دیگریه. اینی که این متعارفی که اینجا داره، یعنی وقتی که به یک کسی گفتن آقا اذن در انجام یک معامله‌ای دادن، این اذن به حسب متعارف اینگونه ازش فهمیده میشه. اما این معناش نیست که اگر گفتن اوفو بالعقود، اینم منظر بر عقود متعارفه در خارج شامل عقود غیر متعارف نشه. این یه بحث دیگه ایه. این معناش اینه که اگر اذنی شکل گرفت، اذن منزل بر همون وجوه متعارفه در خارجه. اگر به شما گفتن این خونه رو بفروشید وکیلید، یعنی به نحو متعارف به شما اذن دادن بفروشید. خارج از متعارف اگر فروختید خونه رو 1/3 قیمت فروختید، معاملتون باطله. نه، این صغرا از اون کبرایی که مد نظر صاحب ریاض بود نیست. اونی که خب باز این سگ آبی پاکه، اینی که گفتن الکلب و نجسون شامل سگ آبی نمیشه. چرا؟ لانصراف الالمتعارف، یعنی این از قبیل انصراف به فرد نیست، این از قبیل انصراف به معناست. دقت کردید؟ این شما الان بزنید توی کامپیوتر متعارف بیارید، هر متعارفی اینی که صاحب ریاض و مرحوم نراقی فرمود اینا نیست. این انصراف، انصراف به معناست، نه انصراف به افراد مطلق. یعنی این گونه نیست که کلب اطلاقی داشته باشه به حسب وضع شامل کلب خشکی و کلب الماء بشه و حملش بر کلب الماء از باب اختصاص مطلق به فرد متعارف، مثل اختصاص ولد به ولد متعارف باشه، چون ولد غیر متعارف هم ولدون بلاره، نه از قبیل تعدد معنا. این باز یه چیز دیگر نه چی فهمید؟
مثلا در مثلا یک موضوع باید که بعد از بارو به پایین شوست میگن که
این از این قبیله، یعنی از قبیل انصراف به معنا نیست، یه از قبیل حد اون معناست در حقیقت. اگه یعنی وقتی که به شما گفتن صورت شسته بشه و ما بین الابهام والوسطا، این چون در مقام حده این مقدار و منظوره، نه این که بخواد
متعارف که صورت از بالا به پایین
میشه،
نه
از پایین. این میشه از این قبیل، یعنی این که متعارف از بالا به پایین لا منقوصن، این از همین قبیله که بگیم مطلق منصرف به همون فرد متعارف از افراد غسل منقوص، ولو غسله اما مطلق لا ينصرف و اله. کثرت افراد
بر یک مفهوم که یک سری چند تا مثال داره، یکی از مسائلش خیلی زیاده، بعد از مسائلش نادر است. وقتی این لفظ گفته میشه،
آره این درسته، یعنی همون میشه که اختصاص مطلق به فرد متعارف، یعنی مطلقی که ماهیت افرادی داره، متعارف غیر متعارف، مواردی که از این قبیله. بله همین میشه که خب بله، ولی غرضم این بود که مثل قضیه اذن در بیع دار شامل بیع بدون ثمن المثل نمیشه، شامل بیع غیر نقدی نمیشه، اینا اونا نقطه متفاوتی داره. چی فرموده؟ بله، یعنی اینکه مطلق اختصاص داره به فرد متعارف از مطلق، این همین میشه دیگه. خدا گفته اغسلوا وجوهکم، خب غسل ماهیتا شامل غسل من الاعلا میشه و شامل غسل منکوس، اما انصرافا اختصاص داره به غسل از اعلا، چون متعارف اینه. البته صغرویه ممکنه شما تشکیف بکنید، بگید بعضیا صورتشون اینجوری اینجوری پایین بالایی میشورن، یعنی رفت و برگشتی میشورن، اما متعارف که صورتو میشورن آب از بالا میریزن میکشن به پایین. مثلا حالا صغرویه کار ندارم کسی تشکیف بکنه، ولی کبراش اینه. غیر متعارف یعنی چی؟ باید یه چیزی باشه که احتمال تأثیر گذاری داشته باشه، اگر از یه روشی باشه که احتمال دخل درش داده نمیشه که احتمال دخالت داشته باشه، مثلا فرض بکنید مثلا آره این میشه غیر ما، و احتمال بدیم که گرفتن ماهی به صورت ایجاد برق، تولید برق و مغناطیس و موج در آب تزکیه نشه، نمیتونیم به اطلاقات تزکیه، درسته همینه نتیجهش. سمل رؤیه بله بله درسته، اونم میتونه همین باشه، یعنی اگر احتمال خصوصیت داده بشه، یعنی یه وقت اینه که با چشم مسلح همونی رو میبینید که با چشم عادی، منتها با چشم عادی ندیدید، الان با وسیله پشت ابر رو دیدید، این احتمال فرق درش داده نمیشه. اما یه وقت اینه که شما به گونه ای ماه رو دیدید که به صورت عادی قابل دیدن نیست، از بابی که جرم ماه خیلی کمه، جدای از اون شبهی که ما داریم در صدق هلال، اگر این گونه باشه که احتمال تفاوت در حکم درش باشه، اونجا هم جاری میشه. این بحث و کلمات عرض کردم سیاله از خیلی از کلمات، ولی حق اینه که این حرف درستی نیست. در یک کلمه مطلق تخصیصش به فرد نادر قبیحه، شمولش نسبت به فرد غیر متعارف قوی نداره. اینی که در کلمات شنیدید حمل مطلق بر فرد نادر به معنای اختصاص مطلق به فرد نادر قبیحه، اما شمول مطلق نسبت به فرد نادر که محذوری نداره. مطلقات محمول بر متعارفه در کلام این دو بزرگی که اشاره کردیم میخواد بگه شمول نسبت به فرد غیر متعارف هم نداره. و حال اینکه این خلط است بین دو مطلب، یکی صحیح دیگری ناصحیح، مطلق شامل افراد غیر متعارف بشه که محذوری درش نیست. چرا مطلق اختصاص داشته باشه به فرد متعارف؟ اگر به شما گفتن که وضوع با آب جایزه، شما بیاید حالا با آب کبریتی با آب معدنی وضوع بگیرید، آب معدنی آب تصفیه شده آب متعارفی نیست. ما بگیم مطلق شامل فرد متعارف نمیشه، چرا نشه؟ بعد از آنی که صدق اون ماهیت در فرد غیر متعارف وضعاً و لغتاً محرزه، یعنی صدق اون ماهیت درش معونه ای نیست. اگر به شما گفتن که آب مباحه، تا حالا ما احتمال میدیم آبهای معدنی خوردنش جایز نباشه، با همین اصلاق حل ما تمسک میکنیم بر جواز. اگر به شما گفتن خوردن گندم جایزه، حالا گندمی که به صورت غیر متعارف تولید شده، گندمی که به قول آیون غیر ارگانیکه، خب آیا کسی بیاد بگه خب حل حنطه، یعنی حل اون گندمی که به صورت معمول و عادی تولید شده، اما اگر به صورت مثلا غیر متعارف تولید شده حل شامل اون نمیشه؟
تو اگر فرمود
شما اونجا گفتن وجب باید وجب متعارف، باز اون به یه نکته دیگریه. نه آقای من، اونجا به نکته دیگه، اونجا منی که این حرفو دارم اونجا میزنم حتما میگم معیار در اونجا وجب متعارفه. هیچ، حالا بذارید این مثال تمام بشه، هیچ تردیدی نیست در عین این که مطلق شامل افراد غیر متعارف هست، ولی در مثل تحدید کر به شبر و اشبار شامل وجبهای غیر متعارف نیست. و سر رو فیدا این که عرض کردم دیگه، همین مواردی که باز ایشون میگفتن متعارف، شما هم کلمه متعارف رو توی کامپیوتر نزنید و دیگه علل و هرچی آمد آمد. سرش اینه اوزان مقادیر اینا حدن، چون حدن باید حمل بر متعین بشه، یعنی اونی که کره یه امر متعینیه، نمیشه سه وجب 20 سانتی و سه وجب 30 سانتی و سه وجبی که شما 10 سانتی مثلا فرض کردید مطلق هر کدوم باشه، برای اینکه حد تعیین کردن. بالاخره تردید معنا نداره، یک کدوم از اینا باید معیار باشه، نمیشه بگه مطلق هر کدوم شد خوبه. ولذا چون حد محمول بر متعین و چون غیر متعارف تعینی نداره، مطلق حمل بر همون میشه از باب دوران ام بین اجمال و تعیین، که باز اون خودش کبرای اصولی معتبر و مهمی است در جای خود.
باید دیگه اینجوری مطلقات شامل بر غیر متعارف میشه.
نمیشه دیگه. یکی از اشکالات بر مرحوم آخوندم همینه، شما که میگه قدر متیقن در مقام تخاطب، قطعا قدر متیقن افراد متعارفه، ولی ما گفتیم رو مسلک مرحوم آخوند تمسک به اطلاقات در مسائل جدیده جایز نیست. اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، مال گاو و شتر خواهد بود. صد سفر با ماشین و هواپیما مشمول اذا ضربتم نباید باشه. چرا؟ چون این مطلقه و مطلق از نظر من ماخون منزل بر فرد متعارفه، بر مختص به قدر متیقن در مقام تخاطب، و قدر متیقن در مقام تخاطب افراد متعارفه.
بلاد متعارفه که اونجا میگن مثلا نماز توزه که خود بگنم خود بکنش اصفت باشن چیز هم اونجا میگن، یعنی هم کنون بر بلاد متعارفه اونجا بوسه نکته ایگه اونجا اگر شما بزن باید
درست نیست، درست نیست نه هرچی میخواد باشه. شما روزه بگیرید ولو 23 ساعت و نیم، ولی ده همونجا هم گفتیم اطلاق یوم شامل یوم غیر متعارف میشه. اگر کسی گفته من کاری رو گفته ای کسی دیگه اینجا ندارم، شامل میشه، هیچ اختصاص نداره به متعارف دیگه.
حد
فرض اینه که اون حد آقای من اون حد اونجا در عین نوسانش قابل اخذه. گفتن یوم، نگفتن روز 12 ساعتی، روز 15 ساعتی، روز 3 ساعتی، همه مشموله، هیچ مشکلی نداره. اما نمیتونه کور مردده بین 3 وجب 30 سانتی و 25 سانتی و 10 سانتی باشه. و بر همین اساس گفتن مسیرت یوم که گفتن معیار در قصر سفره، میگن روز متعارف اونایی که گفتن، و الا یه روز 18 ساعته در همون بلاد معمول اینا روزهای تابستانی، یه روز 10 ساعته روز زمستانی. گفتن چون این حده، گفتن مسیرت یوم در اراضی متعارف، حالا یه جای کوهستانیه مسیرت یومش یه فرسخه، معیار اون نیست، اون به همون نقطه‌ای که عرض کردم. ولذا اشکال اساسی بر این فرمایش محقق نراقی و همینطور مرحوم صاحب ریاض قدس سره اینه که اینا خلط کردن بین شمول مطلق نسبت به فرد متعارف و بین اختصاص مطلق به فرد غیر متعارف، اونی که نشاید دومیست و اما شمول مطلق نسبت به فرد غیر متعارف، این هیچ محذوری بله درش نیست. برای ما گفتیم ان القبیح اختصاص المطلق بالفرد الشاذ و النادر لا شموله له، فلا قصور للمطلقات عن شمول الافراد غير المتعارفه، وهذا هو الاساس في شمول المطلق للمسائل الحديثه والمستجده بعد عصر الشريعه. خب حالا اونی که شما مقصد بفرمایید آقا بفرمایید. همون جام خیلی ها گفتن برای مطلق شامل اون هست، و ازا گفتن اگر اطلاقی باشه طرف جنوب میشه، و ازا لا فرق در جنابت بین مثلا دو فرد تو اشکال داره. خب حالا عرض کنم خدمتون این وجه اول بود. وجه اطلاق دیگه، اطلاق دیگه. اصلا غیر متعارف آیا مندرج در اون عنوان ماهیت و طبیعت هست یا نیست؟ گفته اعتق رقبتا. خب حالا یه رقبه کوچولو، یه آدم 30 ساله‌ای که قدش 1 متره متعارف نیست دیگه، شامل اعتق رقبتا. برمیگردیم که خدایا تو که نگفتی اعتق رقبتا قد چجور؟ طرف خواستگاری میره قد تعیین میکنه، نمیدونم چی تعیین میکنه، تو که خدایی بلد بودی بگی اینجوری، گفتی اعتق رقبتا، نگفتی مرد، زن، جوان. خب دخیل شما از کجا میدونیم؟ چرا دخیل نیست؟ وقتی میگه اعتق رقبتا یعنی آدم درست حسابی آزاد بکن، یه آدم کوتوله‌ای که میخوای بری گدابازی در بیاری قیمت کمی بدی، نه احتمال دخالت که هست، یعنی انقدر روشنه توسط که به اطلاق در این فرد غیر متعارف شما میگه اصلا احتمال وقتیت هم دیگه نمیده. کیف یحمل علی الفرد نادر، که یعنی میگید این ناقضیت مال اینجاست، با حال این که مضی به غیر شهوتن فرد متعارفی نیست، حمل ناقضیت بر این فرد به این معنا بگید ناقضیت مال اینه، نه اینکه شامل اینه، مال فقط اینه، این خلاصه درست نیست. بله خب این وچه اول معقول یعنی اون که اگر تعارف، اصلا معقول یعنی ما تعارف اکلو و الا معقول به معنای این که اوکله، یا آقا یا آقای ممکنه چیزی هم بخوره، اون دیگه معقول نمیشه. اونم همینه، حالا یه آقا یه چیزی رو پوشید که ملبوس نمیشه، یه آقایی یه لباس گلی پوشید از گل، این که گل ملبوس نیست، حالا یه آقای آمد از پوزه چیزی درست کرد، این که این نمیشه ملبوس. هر اگر شیعی در هر قومی پوشیده بشه هیچ کس بر او سجده بر اون شیع جایز نیست. اما قدر متیقنش همون هست. آیا میشه بگید که خطاب سفر مال اون سفرهای هواپیماست؟ آقای من کلام اینه که آیا قدر متیقن از خطاب سفر، سفر در عصر تشریع و وسائل متعارف عصر تشریع هست یا نیست؟ اگر اونه خب دیگه پس بنابراین نسبت به غیر اون اطلاق شکل نمیگیره. این اشکالو ما 30 سال پیش یا بیش از 20 سال پیشه که به مناسبت همون بحث مباحث تمهیدی و مقدماتی اصول در مسائل مستحدثه، این اشکال ما به مرحوم آخون، یعنی اشکال که نه، بهم گفتیم از لوازم کلام مرحوم آخون اینه، دستش از مطلقات در مسائل مستحدثه کوتاه باشه. خب این وجه اول. وجه ثانی وجهی است که از کلام صاحب جواهر برآمد و اون چه از کلام صاحب جواهر برمیاد با اون چه از کلام مرحوم آقای حکیم در منهاج برمیاد متفاوته. اونی که از کلام صاحب جواهر برمیاد وجه دیگریه و اون این که گفته بشه قضیه نسب در موارد متولد اختصاص داره به موارد وطی زوجه یا ما به حکم زوجه است که موارد شبهه، اینا فقط نسب در موردش محقق میشه. موضوع احکام شرعی ولد لغوی نیست جز در باب نکاح، اونم نسبیات نکاح. از اون که بگذره ملاک در نسب نسب شرعیه و ملاک در نسب شرعی یا وطی زوجه است یا وطی به شبهه است. اصلا ولادت، ولد بودن، فرزند بودن، پدر بودن متقوم به تولد اون طرف به صورت وطی عن زوجیتن یا عن شبهتنه، تا جایی که اگر وطی از این دو عنوان خارج بود مثل مورد ولد مساحقهی که گذشت دیگه این ولد اون شخص صاحب النطفه محسوب نمیشه، بنت او محسوب نمیشه. این گونه فرمود صاحب جواهر، چون ملاک در نسب در انسان نکاح و وطی به نکاح یا به شبهه. این گونه نیست که انسان مثل حیوانات باشه که ملاک در نسب در اونها صرف تولد و انعقاد از نطف باشه. مرحوم صاحب جواهر فرمود ما در انسان نکاح داریم، زوجیت داریم، و که انده و مفروض ایشون اینه که در حیوانات این گونه نیست و ملاک در نسب در انسان صرف خلق ممائهی نیست. یعنی ایشون میخواد ادعا بکنه که انه موضوع احکام شرعی نسب نسب شرعی است که متقوم به نکاح یا شبهه است، ولذا متولد از زنا نسب لغوی در موردش هست اما نسب شرعی نیست، و متولد به مصاحقه که انه این نسب شرعی هم درش نیست و به اصطلاح حتی اون موضوع نسب لغوی هم که انه درش قضیه منطقه در مورد مصاهرش، نسب لغوی ولو در موردش مفروضه اما نسب لغوی موضوع حکم شریعت نیست. ولذا مرحوم صاحب جواهر فرمود محرمات به مصاهره شامل مولود به زنا نمیشه. ام الزوجه حرامه، از کلام صاحب جواهر برآمد که اگر از زنا باشه ام الزوجه از محرمات نکاح نیست چون حرمتش به مصاهره است. فرمود فقط حرمت نسبیات نکاحه که شامل ولد لغوی و شامل نسب لغوی میشه و اختصاص به نسب شرعی نداره، اما غیر نسبیات باب نکاح مثل موارد حرمت به مصاهره شامل موارد غیر نسب شرعی از قبیل موارد نسب لغوی نمیشه. خب بر این اساس در این مفروض ما در مسئله فرض اینه جنین متولد از چیه؟ متولد از وطن که نشده، متولد از وطیه، نه وطیه به نکاح، نه وطیه به اصلا وطیه در کار نیست. صاحب جواهر فرمود ملاک در نسب شرعی الوطی و به نکاح او شبهه. خب در مورد متولد به ولد سنائی که نطفه زوجینه وطی در کار نیست، پس ولد نسب شرعی در موردش نیست. نسب شرعی که درش نبود موضوع ارث نیست، موضوع نفقه نیست، فقط میشه ولد لغوی. متفاوت شد با آقای حکیم که مرحوم آقای حکیم حتی در مثل قضیه مولود از زنا رو گفت ولد لغوی هست، ولذا لا یجوز برای زانی ان یتزوج بالمتولد من هم از زنا. اما اینجا فرمود لا یجوز، لا بأسه، فرمود لو ادخلت المرأة منی زوجها فی فرجها فحملت لا بأس برای اون پدر ان یتزوج به این ولدی که از این طریق متولد میشه اذا کانت بنتن، مگر اینکه عنوان محرمی منطبق بشه که قضیه ربیبه بودن که گذشت. ولذا جلسه قبل هم عرض کردم فرق است بین کلام مرحوم صاحب جواهر و کلام مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم ذکر کرده که ملاک وطیه به نکاح یا شبهت در قضیه نسب شرعی، اما نسب لغوی رو صاحب جواهر قبول داره، میگه نسب لغوی هست اما میزان در موضوعات احکام شرعیه مثل نفقه و ارث و اینها نسب شرعی است نه نسب لغوی. والمولود من ماء الرجل ولو منسوب بالرجل لغتا هست، دخترشه پسرشه اما منصوب شرعی نیست. اما این در مانحنا من اینو قبل نمیدونم نقد علی قاعده باید کرده باشم نکرده باشم، هم دیده بودم، اما این تطبیق بر مانحنافی نمیشه، برای اینکه این ولد مولود علی فراشه، چون فرض اینه که این زنشه، ولذا من اونو ذکر نکردم به عنوان قول در مسئله، در عیدی که بود در کلمات بعضی از بزرگان اون شامل مانحنافی نیست، چون این ولد مولود علی فراشه در مقابل ولد متولد من از زنا که مولود علی غیر الفراشه. خب اینم وجه دومی که برای عدم تحقق نسب که موضوع احکام شرعیه در مورد جنین متولد به تلقیح سنائی از نطفه زوجین خارج از وطی ممکنه تقدیر بشه. خب این هم جواب دادیم، گفتیم که این حرف هم حرف تمامی به نظر نمیاد. چرا تمام نیست این حرف؟ گفتیم ما اصلا ملاک ما در نسب، ما دو نسب نداریم، نسب عرفی شرعی که صاحب جواهر بیاد بگه منصرف از ادله موارد نسب، نسب شرعی شامل نسب لغوی نمیشه. نفقه فرزند واجبه یعنی فرزند شرعی نه فرزند لغوی. نمیدونم قتل پدر موجب قصاص، قتل فرزند موجب قصاص نمیشه. پدر اگر فرزندشو بکشه موجب قصاص نیست، یعنی فرزند شرعی شو نه فرزند لغوی شو. ما همچین چیزی ما اونی که در باب انصاب داریم اینه که انصاب به مال عامل المفاهیم لغتا موضوع برای احکام شرعی هم هست. یعنی شارع گفته اولاد، ابنا، بنات، این یعنی همون مفهوم لغوی. و ما این گونه نیست که در مثل مورد زنان نسب رو قائل نباشیم. بله در مورد زنا ارث منتفیه و این مرافعات با تحقق نسب نداره. انتفاع نسب امرون و انتفاع برخی از احکام نسب امرون آخر. ولدا الولد لغیت لا یرث، نه انه لیس به ولدن. خود اون دلیلی که میگه در مورد زنا ارث منتفیه، ولادت و انتصاب و فرض کرده، منتها میگه الولد لغیت لا یرث. اینی که اشتهره در کلمات فقها به این که نسب در موارد زنا منتفیه، این از اوهامی است که لا اصل له و این کان مشهورن فی الکلمات، اما خطاست و هیچ دلیلی برش نیست و یک خطایی است که استنباط شده که انه تخیل شده از دلیل نفی ارث، که ارث نیست پس بنابراین نسب منتفیه. ما دلیلی بر این جهت نداریم. تا جایی این خطا در اذهان برخی از بزرگان بوده که اقتصار نکردن بر نفی نسب در زنا، گفتن به حکم زنا. اون موردی که ایشون فرمودن ولد مصاحقه رو، گفتن این ولد مصاحقه نسب در موردش منتفیه، مثل ارث و اینا منتفیه، لانه به حکم زنا. گفت که اصلش چی بود که قیاسش بخواد درست بشه؟ مثلا اصلش نادرست بود که ولد زنا نسبش منتفیه تا بخواد مصاحقه ای که بخواد ملحق به زنا بشه. بابا در زنا شما بگید خب اون صاحب نطفه خودش این غلطو کرده، اما اینجا که بیچاره صاحب نطفه کار بدی نکرد، با زنش هم بستر شد به حسب اون روایت، اون زن کار بدی کرد، رفت با یک جاریه دیگری مصاحبه کرد. مورد روایت این بود که جامع زوجته او و اون زوجه ساحقت بکرن. خب چرا میگید این بچه از اون بابا منتفی؟ چرا ابن ادریس میگه این ولد مولود علی فراشهی نیست پس بنابراین نسبش منتفیه؟ که البته مرحوم ابن ادریس در این تعبیر اشاره داره میکنه به یک وجه دیگری که ما اونو به عنوان وجه چهارم در مقام مطرح کردیم و خواهد آمد انشاءالله. پس بنابراین ما در مورد ادله نسب که موضوع احکام شرعی قرار گرفته، هیچ دلیلی بر اختصاصش به نسب شرعی که گفتن نداریم، چون اصلا نسب شرعی موضوع نداره. یعنی چه نسب شرعی؟ این مفتنیه برای اینه که ما نسب دو قسم داریم، فرزند شرعی داریم و فرزند غیر شرعی لغوی و عرفی. ما فرزند لغوی داریم که فرزند لغوی هم شرعن فرزنده. ما فرزند شرعی و غیر شرعی نداریم. بله تولد به وجه حرام و حلال داریم، اما ولد حرام هم فرزند شرعن، ولذا یحرم بر پدر نکاح اون فرزند. بله ارث در موردش منتفیه. خب نظیرش هم داریم در شریعت، پدر اگر قاتل فرزندش باشه این پدر ارث نمیبره از اون فرزند. آیا با ارث نبردن این فرزند از فرزند بودن خارج میشه؟ یعنی ولایت بر نماز خوندن بر این مقتول از پدر سلب میشه، پدر ولی فرزندشه اگر بمیره فرزندش. پدر ولی اطفال و نواهای که به واسطه این به اون منتسبه. آیا دیگه این پدر پدر این مقتول نیست چون از این مقتول ارث میبره؟ کلا. اگر کفر باشه در یک موردی، ارث منتفیه. آیا معناش اینه که نسب منتفیه؟ پدر و فرزندی که یکی مسلمان یکی کافر، کافر از مسلمان ارث میبره. اگر فرض کردید پدر کافره فرزند مسلمانه، پدر از این فرزند ارث میبره. بالعکس پدر مسلمان فرزند کافره، این فرزند از این بابا ارث میبره. یعنی پدر نیست، اون فرزند نیست.
این مشهور مثلا که جواز نظر یا حرمت نظر برای دوستانی، این پدر بر دخترش
که
نامه
در
تحضیح
نامه نمیتونه نگاه کنه. نمیتونه نگاه کنه. حالا این نظرم از عبارت صاحب جواز جلسه قبل نقد کردیم که نظرم ملحق به همون قضیه گفت بعید نیست که نظرم مثل خود نکاح، همونطوری که پدر حق نداره ازدواج بکنه با دخترش، اون دختر محرمیت نظرم داره. اینو دیگه در مورد نکاح نسبیات صاحب جواز گفت، ما عبارت صاحب جواز رو خوندیم دیگه اینجا اگر یادتون باشه. پس بنابراین این وجه دوم از مرحوم صاحب جواهرم که لازمش این بود که نسب در این موارد موضوع احکام نباشه و نتیجتا اینه که این جنین متولد از پدر و مادر شرعی که به صورت غیر مواقعی شکل گرفته احکام نسب برش بار نشه از جمله ارث و دیگر امور. این کلام هم صاحب جواهر درست نیست. البته ما در کلام صاحب جواهری احتمالی هم دادیم و اون این که ممکنه مرحوم صاحب جواهر ناظر به دخالت وضع در نسب نباشه، میخواد وضع رو براش موضوعیت قائل نیست، نکاح و شبهه رو براش موضوعیت قائله. این که گفته ان وضع زوجت او شبهه، یعنی منظور اینه که تولد از ناحیه زوجه یا مورد شبهه باشه، کسی که طرف خیال میکرد این زنشه، در مقابل این که متولد بشه از اجنبیه، حالا چه به زنا و بدون، یعنی زوجش نیست، شبهه هم در بین نیست، که اونجا که انه ملحق نیست. نه این که صاحب جواهر بخواد بگه وقت مدخلیت داره. گفتیم بعید نیست صاحب جواهرم منظورش دخالت الوقت نباشه، ولو عبارت ایشون میگه وقتیه، ولی بعید نیست ناظر به حیف دخالت وقتی نباشه، بلکه اون چه دخیل در نسبه از نظر ایشان تحقق ولد از زوجه یا از مورد شبهه باشه. بله؟ و نتیجتا اینه که این کلام صاحب جواهر نفی الحاق رو در مسئله ما ننفی که عبارت از ولد متولد از ما رجل و مرأس زن و شوهره نخواهد شد. یبقی کلام در سه وجه دیگر در رابطه با این مسئله یعنی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.